أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد از اینکه به دنیا زدگان فرمود یا ایها الناس انما بعیكم على انفسكم متاع الحیات دنیا، اونگاه دنیا رو و متاع دنیا رو تفسیر کردن تا صاحب نظران تفکر کنند. در جریان کشتی نشسته ها فرمود به اینکه اینها اول سوار کشتی میشن، نسیم ملایمی میوزد، باد موافقی وزیدن میگرد، اینا کشتیشون به سرعت به طرف مقصد حرکت میکند. اول سیر است، بعد جری است، اول نرم است، آرام است، بعد تند است. دفعتا طوفانی میوزد و اینا احساس خطر میکند. در جریان دنیا بخشی از اون مثال ها و اون مطالب رو متمثل کردن. فرمودن دنیا جزی نیست، بنابراین این رأس کل خطی هم خواهد بود، مضموم هم هست. از این تمثیل برمی آید، چون مثل غیر از ممثل است، معلوم می شود زمین و رویدنی های زمین، فضا و بارش های فضا، اینا هیچ کدام متاع حیات دنیا نیستند. البته اینها دنیای در برابر آخرتند، اینها موجوداتی هستند مخلوق و آیات الهی و هر کدام هم منشأ برکات. اون عناوین اعتباری به نام دنیاست. عمد آن است که انسان منزوی نباشد، از دنیا منزوی باشد، نه از جامعه، نه از خدمت کرده، نه از سیاست، نه از دیانت، نه از مسائل اجتماعی، تو متن جامعه باشد. هر کاری که بالاخره از دست او ساخته است با تمام تلاش و کوشش انجام بدهد، ولی اخروی فکر کند نه دنیوی. این همان است که فرمودن صراط مستقیم ادق من الشر و احد من السیف است. یعنی آدم به اینجا برسه که بفهمه و عمل بکنه. این کار آسانی نیست. درکش از تشخیص موی باریک سخت‌تر است و رفتنش از حرکت روی لبه تیز شمشیر دشوارتر. بالاخره آدم باید بفهمه و عمل بکنه. هم فهمیدنش خیلی سخته و هم عمل کردن سخته. گاهی میبینید انسان چون میگه دنیا این چینه، به جای اینکه از دنیا منزوی بشه از جامعه منزوی میشه. این معلوم میشه که اون ادب و من شهر رو درش نکرده است. یا وارد میشه بعد میرنجه، خب دیگه رنج من ندارد که فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. ما موظفیم هرچه از دست ما برمیاید لله به این جامعه عرضه کنیم. از اون بعد دیگه نه تکلیف ماست، نه ما عهده‌دار غصه آنی. بنابراین تشخیص این که انسان دارد از دنیا منزوی می‌شود که چیز بسیار خوبی است، از جامعه، از سیاست، از انقلاب منزوی می‌شود که چیز بسیار بدی است، کار آسانی نیست. گاهی آدم به جای اعتدال به دام افراد یا تفرید می‌افتد. این معارف قرآنی برای همینه که ملاحظه فرمودید دامداری، کشاورزی، اینا همه آخرت، دنیا نیست. انسان برای اینکه آبرو خودش حفظ بکنه، جامعه خودش تأمین بکنه، اینکه دنیا نیست. اون جایی که حالا میگه حتما باید من مطرح بشم، بلغ ما بلغ، این میشه دنیا. یا خدایا کرده دست به تباهی میزنه، از راه باطل میخواد مقصد برسه، اون میشه دنیا. پس دنیا مثالش این است و چون مثال غیر از ممثل است، پس هیچ کدام از اینها دنیا نیست. یعنی اگه کسی مشغول دامداری است، کشاورزی است، درس است، بحث است، مشغول آخرت است، در وظیفه خودش انجام بده. خدا به او فرمود این نعمتی که من تو دادم، حالا یا نعمت فرهنگی است یا نعمت های اقتصادی، تو این کارا رو بکن. اینم میگه چرش، هم برای حفظ آبروی خود، هم برای تولید بیشتر و تأمین نیاز جامعه. دیگه اهل احتکار و گران فروشی و کم فروشی و بد فروشی و اینا هم نیست، این که اهل دنیا نیست. اما اگر خدا اینا کرده بیفته تو این قصه های منوما، تو باندبازی ها، این دیگه افتاده تو دنیا. و اگر هم وارد دنیا بشه به این زودی ها نه بیرون میاد و نه میتواند بیرون بیاد، یه وقتی بیرونش میندازن بالاخره. که حالا اون از بیانات نورانی از دمی سلام الله علیه که در شرح همین آیه محل بحث ذکر فرمود، اون رو قرائت میکنیم در نهج البلاغه. در اون آیه قبلی فرمود و جرین بهم بریح طیبه و فره و بها، اینجا ما بر اون فرمود که فخترت بهی نبات و ارزه مما یأکل الناس و الانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و رن اهلها انهم قادرون علیها. بعد اونجا فرمود به این که جاءت ها ریح عاصف، اینجا فرمود به این که اتاها امرنا لیلا او نهارا، این تقریبا مقابل آن است. اینجا فرمود فجعلنا حسیدا، این تقریبا یه تشبیهی است. اون گیاهایی که درو میشوند محسود مقسوم میشوند میگن حسید، ولی اینجا سخن از حسید نیست، این تشبیه و محسود است. نظیری که در باره بهشت فرمود یطوف علیهم ولدان مخلدون، گاهی فرمود که غلمان، خب این یه حساب طبیعی است. که من فهمد ولدانون، اون غلمان و بهشت مولود کسی نیستن، مولود که نیستن، ولید که نیستن، ولدانم نیستن. این شبیه ولدان دنیاست از نظر نعومت و طراوت. اگر تعبیر فرمود غلامان، خب به تعبیر عادی است، اما تعبیر ولدان بدون تشبیه نیست. اینجا هم همینطور است. حسید اینا یک گیاهی نبودن دیرو بشن، ولی شبیه گیاهان دیرو شده است که از ریشه کنده شدن، که مستعصلن، یعنی اصلشون برانداخته شد. مطلب دیگر است که اینها هیچ کدوم زینت انسان نیستن. زینت انسان برابر سوره مبارکه حجرات که فرمود ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت انسان در همه اون دیانت و عبادت و امثال ذالک است. در سوره مبارکه اعراف جای زینت انسان را مشخص کرده است. فرمود به اینکه آیه 31 سوره اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خب از زینت انسان این نیست که انسان حالا باغ و راغی تهیه کند، اونا زینت عرض است در حقیقت. برای اینکه فرمود حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، اما زینت انسان تو مسجد و تو نماز و تو عبادت و تقرب به خداست. خذوا زینتکم عند کل مسجد، چه اینکه در آیه سوره حجرات فرمود به اینکه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اینجا هم که فرمود مما یأکل الناس و الانعام، مشابه این که قبلا هم گذشت در سوره مبارکه که بنام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 12 به این صورت است: ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات تجری من تحتها الانهار اما والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. دیگه از در کارهای تغذیه و تولید و تنبیه و اینها دیگه اینا مسائل مشترک بین انسان و دام دیگه، همونطور یه سلسله بیماری ها مشترک بین انسان و دامه. این بخش را ذات اقدس الهی کنار هم ذکر میکنند، یعنی اون مواد غذایی انسان و دام را کنار هم ذکر میکنند. کسانی که دامگونه زندگی میکنند اونا را با هم ذکر میکنند. یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، مشابه آیاتی قبلا گذشت که فرمود کلوا ورعوا انعامکم، یا این متاعا لکم ولانعامکم، اینا دیگه مشترکات بین انسان و دام. در آیه محل بحث هم فرمود به اینکه ما یأکل الناس والانعام. در بخش های دیگر هم در قرآن کریم به همین صورت اشاره شد. خب دنیا نه تنها سودی به انسان نمی رساند، برای اینکه تمام سرمایه را از آدم می گیره. وقتی تمام سرمایه را از آدم گرفت چیزی برای آدم نبود اونگاه رها میکنه. این آیه محل بحث که سوره مبارکه یونس هست، شرحش در بعضی از خطبه های نهج البلاغه به این صورت آمده، خطبه 111 نهج البلاغه که فرمود اما بعد فینی احذرکم الدنیا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتهببت بالعاجلة وراغت بالغليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور. بعد فرد بجو كما قال الله تعالى سبحانه وتعالى كما إن أنزلناه من السماء فاخترت به نبات الأرض. این بخشش مربوط به سوره مبارکه کهف است. فأصبح هشيما تزروه الرياح، که این آیه را قبلا خوندیم. و کان الله علی کل شیء مقتدر. به دنبالش این تعبیر میکنند، این تعبیر رو شما حتما در نهج البلاغه ملاحظه کنید، از کلمات تقریبا مکرر نهج البلاغه است. کلمه وبا، موبی، وبی، این تو نهج البلاغه در باره دنیاست. فرمود دنیا نه تنها یک مزرع و مرتع خوشمنظر است، بلکه یه چراگاه وباخی زمان. وبا میدونید مثل بیماری سرطان و استقلبی و اینا نیست، خب بالاخره یکی چیزی سرطان میگیره یا استقلبی میگیره محترما میمیره. وبا جز بیماری های آبرو بره بالاخره. بعضی بیماری ها سیاست آبرویی برای مریض نمیذاره، هر لحظه چند نفر باید یک لگن بیارن، یه تاس عوض بکنه، یا از بالا یا از پایین، این رسواست. فهمو دنیا اینجوره، جای موبی است. موبی یعنی آدم رو به وبا مبتلا میکنه. در همین خطبه 111 فهمو وضع دنیا اینه که و این جانب من زوزب و لولا امر من ها جانب فعوبا، یعنی اگه یه طرف شما بودید یک حلاوتی داره، یه تراوتی داره، یه زیبایی داره، یه خوشمزگی داره، طرف دیگرش هم وباخیزه، مرارت داره، تلخی داره، دو وبا. و این جانب من زوزب و لولا، اگر یه طرفش بالاخره گواراست، یه طرفش مر است، تلخه و وباخیز. امر من ها جانب ف اوبا، این کلمه وبی اوبا، این تو نهج البلاغه کم نیست و همش هم درباره دنیا است. شما را چه دیدید، چه کسانی که در لباس ما بودن، چه لباس دیگران بودن، اگر دنیایی زندگی کردن سرانجام رسوا شدن. هیچ کس بازی نکرد مگر اینکه دنیا او را مسلوب الحیثه کرد و انداخت دور. فرمود در خطبه 175 که بعنوان موعظه یاد میکند ایها الناس غیر المغفول عنهم، حالا ممکنه خدا نکرده بشر از معارف الهی و از احکام و حکم خدا غافل باشد، ولی مدبران امر که از او غافل نیستن، که فهمود ممکنه شما را غافل باشی ولی مغفول عنه نیستی. ایها الناس غیر المغفول عنهم و تارک کون المأخوذ منهم، شما چیزی رو ترک کردید خب از شما میگیرن. مالی اراکم ان الله زاهبی نوه را غیرهی راقبی. چرا از خدا غفلت دارید به غیر خدا رغبت دارید؟ کان نکم نعم اراه بها صائم الى مرعا وبی به مشرب دوی. گویا یه دامهایی هستید که به هر طرف شما رو ببرن. یه کسی جلوتون رو گرفته، زمامداریتون رو به دست میگیره، به یک چراگاه وباخیز میبره، بعدم بهتون میبره سر چشمه آب میده، اونم بیماریزاست. الى مرعا، چراگاهی که وبی. در کلمات قصار اون حضرت هم این فرمایش است، یعنی شماره 367 از کلمات قصار اون حضرت به این صورت آمده: یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی. این زمین هایی که کشاورزی است وقتی درو شده، اون کاهایی که میمونه بهش میگن حطام. حکیم یعنی شکسته، تا دست بهش بزنی در اثر که خشکه میشکنه. اما این موبی هم هست و باخیزم. یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی. چه این که باز در کلمات قصار اون حضرت شماره 376 این چنین فرمود: ان الحق ثقیل مریع و این الباطل خفیف و بی. حق گرچه سنگین است اما گواراست، مریع است، یعنی با مریع و دستگاه ما، دستگاه فطرت ما با مریع و دستگاه گوارشی درون ما خیلی هماهنگ پرورنده است. میگن هنیئن مریعا، هنیئن مریعا، یعنی با دستگاه گوارشی تو هماهنگ باشد. اما و این الباطل خفیف سبک هست اما وباداره، خفیفون و بی. اینه که یه چیز آبرو بریه، بالاخره ولی کسی آبرو نمیزن. لذا گفتن عاقل کسیست که این رو رها کنه، اما فهمیدنش خیلی سخته که کجا انسان رها بکنه، چی رو رها بکنه. یه وقت هست میگه من توی مسائل نیستم. نخیر، تو مسائل باید باشی، تو متن جامعه باید باشی، شرکتم بکنی، رأیم بدی. من تو نشد. اینطور نیست که حالا آدم بیش از این وظیفه داشته باشد، داد مشورت بکند، بررسی بکند، کنترل بکند، رعایت بکند، همه جوابه رو باید بکند، سی رو عرص بنده. و همه کار همینطور دیگه، اختصاصی به مسئله سیاسی نده، اقتصادی همینطوره، تو مسئله اجتماعی هم همینطوره. اما نشد. گاهی ممکنه ذات اقدس اله آبروی کسی را به حکم و مسانه حفظ بکنه، جای دیگه سردر بیاره. اون معلوم نیست. گاهی خدا یه پسر خوبی کسی داره، پدر خوبی داره. شما ببینید خضر را همیشه هست، ما که از اسرار عالم با خبر نیستیم. که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به خیر سلام الله علیه گفت به اینکه خب اینجا که حاضر نشدن ما مهمان اینا بشه، لوشته لتغف علیهم اجرا. حالا داری معماری بکنی، بندایی بکنی، ما هم دستور میدی که این دیوار در شرف ویرانی را بچینیم. بالاخره اینا که حاضر نبودن، فعبا ان یزیفو هما، ما هم خسته از راه رسیده ایم که ما را مهمان قبول نکرده. شما هم حالی داری جا کارگری میکنی، خب چه بهتر که یه مزدی بگیری که مشکلمون حل بشه. لوشعته لستخست علیه اجرا. فعود حرف نزن، اسراری در شست ماننده. بعد بالاخره برشد یکی از اسرار رو بگید، بگفت اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز الله ما و کان ابو هما سال ها فعراد رب بکن یستجب لغشد ده ها و یستخر جا کنز هما. و بود این دیوار مال دوتا بچه یتیم بود، دیرش هم گنج بود. حالا گفتن منظور از گنج کلمات حکیمانه بود، مثل خطی بود، اینا درباره گنج مطالب دیگه است. فهمود بلاخره اینا بی سرپرست بودن، اگه این دیوار ویران میشد و ره گذر میامد و بلاخره زیرش پیدا بود میگرفتن دیگه این گنجو. اینا بچه یتیم ها بی سرپرستن. بچه یتیم هم تو عالم زیاده، همیشه خیز به سراغ اونا نمیره. ولی و کان ابو هما سالا، فهمود پدر این بچه آدم خوبی بوده. حالا گرچه مرحوم امین الاسلام دیاران نقل کردن جد هفتم بود یا هفتادم بود، اما چون پدرش آدم خوبی بود، این بچه ها نباید بی‌سرپرست راست باشن. من آمدم اینجا این کار رو بکنم. این خضر را همیشه هست. این طور نیست که ذات اقدس اله یه فقطی فقط بخواهد خیر آدم رو حفظ بکنه. ما واقعا اگه آدم خوبی باشیم تا 70 نسل فرزندان ما بالاخره ویلان نمیشن. حالا اون روز خضر بود، امروز روز مبارکی که ولی اصل از شاگردان ولی اصلا. این امدادهای غیبی همیشه تو راه هست. به ذات اقدس اله همون خدای زبان خضر و موسی است. این طور نیست که اون وقت رعایت نکند، الان رعایت نکند. هیچ کس کار خیر نمی کند مگر اینکه خدای روزی بهش پاداش میده. حالا اگر یه وقتی خدا اینا کرده پای کسی لغزید، ممکن در درسه داشتن پدر خوبی، برادر خوبی، جد خوبی، یه حیثیتی رو خدا رعایت بکنه، آبرو رو حفظ بکنه. این چه نیست که تمام اسرار قضا و قدر پیش آدم باشه. که ما اینو اطلاقات آیه و عمومات آیه، سر قضا و قدر با آیات حل نمیشه، اونا قضایای شخصی است. آیه کلی فرمود این در آیات دیگر دارد، مگر کسی که اینچنین باشد به کان ابوهما صالحا. اما حالا ابوهما صالح بود یا نبود، او رو دیگه انسان از اطلاق آیه و معایه دست نمیاره. بعد ممکنه ذات اقدسه را آبروی درم حفظ بکند. لمسالهی که لا یعلمها الله. خب بله، خب دارن گاهی فرزندان آسدن یخ جو حیه مدر مید یخ جو المیته مدر حی. اسرار قدر معلوم نیست. قرض آن است که گاهی ممکنه یکی خودش فرزند آدم عادی باشه، اما پدرشون برای اسلام خیلی زحمت کشیده، خدا میخواد بالاخره یه جبران بکنه دیگه. خود و کان ابوهما صالحا. حالا این مرازه فهمد زیل این آیه مرحوم امین اسلام رضوان الله نقل کنه، بالاخره یا هفتادم بود، بعضی نقل کردن هفتم، جد هفتم بود. هیچ وقت فراموش نمی شود کار خیر. به ما کان ربک نسیا. و این خضر را هم همیشه هست. اینا جزء شریعت و منهاج نیست، اینا جزء سنت های الهی است. چون اینا اگر یه وقت است که مثلا آدم کدوم طرف نماز بکنه، چند رکعت نماز بخونه، چند روز در سال روزه بگیره و مفطراتش چیست، اینا جزء شرع و منهاج است که به اختلاف شرایع و مذاهب عوض میشه. اما اینا جزء سنت های الهی است. چون این چنین بود، فعراد ربو که انجست یبلغا اشد ده ما بیستخرجا کنزه ما. مطلب دیگر این که چون رحمت و نعمت الهی کنار هم است، تبشیر و انذار کنار هم است، وعد و وعید کنار هم است، ثواب و عقاب کنار هم است، بالاخره بهشت و جهنم کنار هم است، بعد از جریان حیات دنیا و اون خطر تلخ دنیا زدگی فرمود والله ید او الى دار السلام. این که فرمود والله ید او الى دار السلام یه دعوت عمومی است. در بحث دیروز ملاحظه فرمود به این که به چه مناسبت بهش رو دار السلام میگن. گاهی در قبال بهش دار الفاسقین آمده، چه این که بهش دار المتقین است. اینا تعبیرات قرآن کریم است. و بالاخره انسان وقتی انشاءالله به بهش رسید دار القرار است، اونجا آرامگاه هست. وگرنه قبر و برزخ اینا تو راهه، اینا منزل مستقل نیستن، راه نه منزل. اونجایی که دارالقرار است جاییست که دیگه انسان وقتی به اونجا رسید دیگه از اونجا منتقل نمی شود. لذا از بهشت امثال بهشت به دارالقرار یاد می شود، دارالخلد یاد می شود. از نظر اینکه اینها دائمیان منقرض نمی شوند، دارالقرار، دارالخلد و ماننده آن. از این جهت که متنعمان اون دار مردان با تقوا هستند به عنوان دارالمتقین یاد می شود در قرآن کریم. از این جهت که فضای اون عالم از هر عیب و آفت و نقصی مسون است دارالسلام یاد می شود. و از این جهت که خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، بهشتم مال اوست. چون که در بعضی از روایات به داری تعبیر شده است، لذا دار و سلام است. اضافه دار به سلام به معنای الله که سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار و متکبر که در بخش پایانی سوره مبارکه 8 آمده، نظیر بیت الله، نظیر ناقة الله و مانندان است. این اضافه تشریفی است. اگر بیت الله اضافه تشریفی است، دار الله هم این چین است، داری هم این چین است، دار السلام هم این چین است. گاهی منظور از دار السلام خود بهشت است، نه لقای الهی. نظیر اون که در سوره مبارکه انعام جمع کرده بین دار السلام و اندرب، یعنی آیه 127 سوره مبارکه الانعام این است: لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. اینا که مؤمنانند در صراط مستقیمن، دار السلام مال اینهاست و عند ربهم هستند، یعنی اینها از دو نعمت برخوردارند. یکی همون جنات تجری من تحت الانهار است، یکی لقاء الله است. هم جنت حسی دارن، بهره های حسی دارن، هم بهره های عقلی دارن، که در سوره مبارک قمر فبود به این که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. منتها حالا فرق میکنه تا بهشتی کی باشد. یه وقتی بهشتی اول به فکر منعم است، بعد به فکر نعمت. بعضی ها با اکثر اول به فکر نعمت هم، بعد به فکر منعم. اونا که به فکر منعمند بعد به فکر نعمت، نظیر آسیه این زن بزرگوار، دعای او اینه که رب ابن لی اندک بیتم فی الجنه. اول سخن از جار است، بعد سخن از دار. اول اندک را تثبیت میکند، بعد سخن از بهشت. رب ابن لی اندک بیتم فی الجنه. اما خیلی هستن که نه، ان المتقین فی جنات و نعیم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آیه محل بحث مال توده مردان با تقواست، که فرمود والله یدعو الی دار السلام، اما و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. میگن این یهدی به منعم است، اون یدعو به نعمت است. بالاخره همت ها هر میکنن، بعضی ها منعم را میطلبن و در جوار او نعمت را، بعضی ها نعمت را میطلبن و بالای اون لقای منعم را. اینه که این آیات مختلف است. در آیه 127 سوره مبارکه انعام به این صورت آمده است: لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. یه بیانی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل همین آیه والله یدعو را دار السلام از صاحب المنار نقل میکنند و رد میکنند. اون فرمایش صاحب المنار اینجا نیست، در جای دیگر آورده گفتن. سیدن استاد فرمود که دعا با ندا فرق میکنه. بالاخره ندا صوت است و لفظ است و یا دور یا نزدیک یا کوتاه یا بلند با آهنگ و صوت و لفظ و اینا همراه است. دعا یعنی خوندن، خاص حضور، توجه به قلوب انسان با لفظ نخواند. همین که خود را در پیشگاه ذات اقدس اله نصب کرد و عرضه کرد، گاهی به صورت عبادت، گاهی به صورت استقبال، این میشه دعا. دعا نصب العبد نفسه تجاه مولا، همین تقربن الیه سبحانه و تعالی. اونگاه ادعونی استجب لکم رو شاهد قرار میدن، محمد ادعونی استجب لکم. طبق این آیه هر عبادتی دعاست، چه این که هر دعایی هم عبادت است. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. خب اگر دعا عبادت نیست، اون علت با این معلول، اون دلیل با این مدلول که هماهنگ نیست. مدعای شما این است که شما باید اهل دعا باشید، خود اونی استجب لكم. دلیلتون چیه؟ دلیل اونتون میگه اونا که اهل عبادت نیستن مستكبرن. خب حالا شما مدعاتون اینه که دعا چیز خوبیه، دلیلتون اینه که اگر کسی اهل عبادت نباشد مستکبر است. معلوم شه دعا عبارت اخرای از عبادت دیگه. ادعونی استجب لکم. این صدر آیه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيذكرون جهنم الاخره. بیان سیدن استاد این است که دعا عبادت. جناب صاحب المنار میگه که صیام که دعا نیست. ایشون میفرماید که اگه دعا معنی خوندن و آهنگ و صوت و لفظ باشه، اون نداست، غیر از دعا. ما یه ندا داریم، یه دعا داریم که دعا با عبادت هم آهنگه. اما بین ندا و دعا خیلی فرقه. شما میدید همین اوائل مناجات شعبانیه اینا رو مرزا رو هم جدا کرده، خدایا اجابت بکن ازا دعوتو که اسفست من دعا ازا دعوتو که و عجب ندا یادن آدهتو که. ندا چیز دیگه است، دعا چیز دیگه است. گاهی در ندا اون تضرع و ناله و استغاثه و اینا هم تعبیه شده است، ولی بالاخره ندا غیر از دعاست. ایشون فرمان ذهن شریف شما متوجه نداست. بله ندا نمیشه گفت که مثلا سیام نداست مگر به عنایت، اما دعا چیز دیگه است. وقتی انسان در پیشگاه خدا ایستاده است، دارد عرض ارادت میکند، خضوع میکند، این دعاست. گاهی به لحاظ مضمون ممکن است که بعضی از نداها دعا باشد، اما هر دعایی ندا نیست. اما بر اساس زامن یعنی اون لفظ، اینا مطلقاً هر جایی که دعا هست، این الفاظ، این ندا، اگر چه مضمونش خوندن باشد بالاخره دعا هست، و اگر نباشد دعا نیست، مگر اینکه ما دعا را خیلی توسعه بدیم. از این جهت ندا میشه مطلق، بلکه دعا را هم شامل میشه و غیرش شامل میشه. این بلحاظ لفظ، بلحاظ لفظ نه، اون میشه ام حسین بن وجه، ولی که گاهی دعا هست نصب وجه هست ولی ندا نیست، گاهی آمیخته با الفاظ است، هم نداست هم دعا. البته اگر جای ندا بود یقینا دعا هم هست، خوندن هست. بهرن از این جهت این دعا ندا میشه مطلق، نه ام من وجه، برای اینکه هر جا ندا باشد خدا را ما بخوانیم، یعنی با خدا منادای ما خدا باشد، دعا هست. ولی در بعضی موارد دعا هست و ندا نیست. البته مثل همون صیام و امثال ذلک، افعال عبادی اینا دعا هستند. نصب العبد نفسه تجاه المولا تقربا الیه هست، و اما ندا نیست. به هر تقدیر فرمود خدا به دار السلام دعوت میکند، این نظیر خدا به ناس است. اما و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، اونجا به صورت موجبه کلیه است، حذف متعلق مفید عموم است. ید او کی را الی دار السلام را، چون متعلق حذف شده است نشانه عموم است، یعنی ید او جمیع الناس را، نظیر هدن للناس. اما حالا کی رو راهنمایی میکنه؟ هر کرا که خودش بخواهد. این مشیت الهی برابر با حکمت است. این یه هدایت پاداشی است. اون هدایت ابتدایی که با دعا هماهنگ است، نظیر هدن للناس، انا هدیناه السبیل هدیناه النجدین و مانندان. هدایت الهی دیگه مربوط به مشیت خاص نیست، با مشیت عمومی خدا همراه است. او خواسته که همه را هدایت بکند، بکرده دیگه. همون شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، هدیناه السبیل هدیناه النجدین و مانندان. هیچ کس نیست که خدا او را هدایت نکرده باشه. خب معلوم میشه که این سلامی که در سوره مبارکه انعام هست به معنی الله نیست، داری سلام است. وگرنه اگر به معنای الله بود دیگه نمی فرمود لهم دار السلام عند ربهم. اما اینجا چون این قدر ندارد، دو تا احتمال رو تحمل می کند. هم دار السلام یعنی دار الله، چون سلام اسماء حسنا الهی است، هم دار السلام یعنی داری خودش سالم از آفات و عیوب و نقصاست که وجوه چهارگانش در بحث دیروز گذاشت. و یهدی من یشاؤو الی صراط مستقیم. این یهدی هدایت پاداشیست نه هدایت ابتدایی. هدایت پاداشی نظری که فرمود ان تطیعوهو تهتدوا یا و من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت های پاداشیست. هدایت های پاداشی را خودش میدونه به کی بده و مشیعت او هم برابر با حکمت تدبیر میشه. این بیان نورانی امام سجاد سلام داره در صحیح سجادیه، شاهد این جمع است که فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که هر وسیله دیگران به اون وسیله متوسل بشن که بخواهند تو کاری را برخلاف حکمت بکنی نمی. یا من لا تبدل حکمته الوسائل. پس او حکیمانه کار میکند، مشیعتی او هم حکیمانه است، گرچه به صورت قضیه مهمل فرمود که قوه قضیه جزئی است، یعنی یهدی بعض ناس را، اما ما یقین میدونیم اون بعض ناسی که هدایت اونها، راهنمایی اونها، گرایش قلبی اونها برابر با حکمت است، خدا هدایت میکند. گاه میبینید یه عده اصلا هر کاری که میخوان بکنید اینا را بخوان بفریبند یا وسایل انحرافشون رو فراهم بکنن، میبینن نه اینا از دستشون در میرن. نسبت به انحراف اینا یک بدبینی دارن، مائل نیستن، قلبشون نمیکشد. این که قلبشون نمیکشد معلومش قلب در اختیار کس دیگه است. این بیان رو مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه تو کتاب شریف وسایل تو بحث قضا اونجا ذکر کرد. اونجا بابی رو علم با عنوان کردن که قاضی بالاخره باید از ایمان و بینات کمک بگیره و حق را به زیحق برسونه. گاهی در اثر تعارض بینات یا تعارض ادله دیگر یا پیچیده بودن پرونده بالاخره قاضی گیر میکنه، نمی فهمد که حق با کیست. گاهی مغالطات وکیل هست، گاهی مغالطات موکل هست. در اونجا روایت است که معصوم سلام الله علیه فرمود استفت قلبک، ببین دلت چی میگوید. این یا راه فقهی نیست. البته قاضی میتواند به علم خود عمل بکند، اون راه دیگه است. گاهی شواهد به قدری پیچیده است که علم عادی برای قاضی کار آسانی نیست. اما یه راه دیگری هم هست. همه اینها نقالب، همه معارف قرآن کریم اینطور است که لا یمسوه الا المطهرون. بالاخره مطلب حق که انسان بخواهد این مطلب حق فهمد در اون مکتب باید طاهر باشه. وگرنه اینطور نیست که معارف قرآن، معالی قرآن، حقایق قرآن به دست هر ناپاکی برسه. اینطور نیست. همون استفت قلبت، یه دل پاکی داشته باش که در روز خطر به درد بخوره. این دل پاک به دست دیگری است. فرمود اگر شما راه طهارت رو تأمین کردی اون نمیگذاره آلوده بشی. گاهی میبینید انسان خدا رو شاکر میشه که عده زیادی در اون واقعه خواستن او رو فریب بدن، نشد. او برهانی نداشت که از دست اینها دره، ولی میدید میل نداره. این یه طهارت روانشناختی است، نه طهارت منطقی. طهارت منطقی اینه که آدم میدونه که اون چیز حرامه، بیان قیه، روشن است که حرامه، پرهیز میکنه، یا میدونه که اینا باندن، پرهیز میکنه. یه طهارت منطقی است، دلیل هم داره. چرا نمیکنی، چرا نمیگی؟ برای اینکه اینا فاسدن، قلدشون بد. یه وقت هست یه طهارت روانی است، نه منطقی. یعنی یک کسی رو میخوام فریب بدن با یه ظاهر خوبی، به تعبیر قرآن کریم یه دم میان به دنبال آدم که به این یقولوت هست معال قوله هم، یعنی وقتی حرف میزنن حرفشون گیراست، به حسب ظاهر منطقی حرف میزنن، حق به جانب حرف میزنن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اینا جولی حرف میزنن که تو گوش میدی، یعنی گوش میدن قبول میکنی، وگرنه خب هر کی حرف بزنه آدم میشنود دیگه. این که فرمود و این یقولو تسمع لقولهم، یعنی گوش میدی، میگیم فرانکس حرف ما رو گوش داد یعنی قبول کرد، فرانکس حرف ما رو گوش نمیده یعنی قبول نمی کنن. این که سمع فیزیکی نیست که آهنگش به گوشت میرسه یا نمیرسه، خب هر کی حرف میزنه آدم میشنود دیگه. این نظیر این که بگیم خدا سمیع الدعاست که قبلا هم بحثش بودش، خدا سمیع الدعاست یعنی چی؟ یعنی دعاها رو میشنود، خب غیبت هم میشنود، دروغ هم میشنود. سمیع الدعاست یعنی گوش به دعای دایی میده. ما هم در تعبیرات عرفی داریم دیگه، میگیم فلان کس گوش به حرف ما نمیده، فلان کس گوش به حرف ما میده، اینه قبول میکنه. خدا سمیع الدعاست یعنی گوش به حرف دایی میده، قبول میکنه. نه سمیع الدعاست یعنی کار فیزیکی انجام میده دعا رو میشنود. او سمیع الغیبه هم هست، سمیع النمیمه هم هست. این که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا طرزی حرف میزنن که وقتی حضور تو آمدن تو گوش میدی میشنوی، یعنی گوش به حرفشون میدی. و این یقولو تسمع لقوله. خب اینا با این فریب کاریشون میان میخوان زید فریب بدن، هر کاری میکنن میبینن نمیشه. زیدم دلیلی ندارد که اینا رو ساکت کنه، ولی میبینیم مایل نیست. این مایل نیست همون است، من یؤمن بالله یهد قلبه. بعدها خدا رو شاکر از سجده شروع به جا میاره که خوب شد من به دام اینا نیفتادم. در چنین حالی منوش دیگری آدم حفظ کرده دیگه، چون ظاهر و سراب هستم، حرفای دلپذیرم دارم، حرفاشم شنیدنیست و گوش دادنیست و قبول کردنیست، آدمم که دلیل ندارد برخلاف اونها، ولی میبینید نمیپذیر. این همان است که فرمود استخد قلبت، از دل بپرس. یه جایی انسان طاهر نگه بداره برای روز مباداش که فرمود والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم والحمد لله رب العالمین.